بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين، اللهم على أعدائهم أجمعين. با گرامی داشته سالگشت شهادت استاد بزرگوار آیت الله مطهری علی الله تعالی مقامه، بنابراین شد که درباره تقیه بحث کنیم. تقیه یکی از مطالبی است که جزء اصلی است در مذهب شیعه و یدل علیه کتابا سنتا اجماعا عقلا دلیل داریم بر صحت و مشروعیت و بلکه لزوم تقیه. اما کتاب در قرآن کریم در سه مورد استدلال میشه برای تقیه. یکی آیه 106 از سوره نحل، سوره 16 قرآن مجید، آیه 106 به این ترتیبه: من کفره بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالکفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم. این آیه 106 از سوره نحل. کسانی که کافر بشن به خداوند بعد از ایمان، مرتدین، کسانی که ارتداد پیدا میکنن، منتها یک استثنایی در اینجا داره: الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. این رو استثنا میکنه، کسانی که مکره بشن و قلبشان از جهت ایمان مطمئن و مالا ماله، این استثنا میکنه. بعدش ولیکن من شرح بالکفر صدرن، این همون تتمه جمله اول آیه است. من کفر بالله، من تو استثنای زد، الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. دوباره همون اول توضیح میده: من کفر بالله من بعد ایمانه ولیکن شرح بالکفر صدرن، صدرش، سینش از کفر مالاماله. شرح یعنی بسطه، سینه خود را باز کرده برای اینکه مطالب کفرآمیز را در سینه خودش جا بده. من شرح بالکفر صدرن فعلیهم غضب من الله علیه، فعلیهم جزای من کفره که در صدر آیه است، فعلیهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم. یک دفعه دیگه ایران بخوانیم، آیه 12 داره: کسانی که کافر بشن به خداوند بعد از ایمانشان، اونها را میخواد خداوند دادن با وعده عذاب تهدیدشان بکنه. منتها در بین یک جمله هست استثناء، اون به بحث ما مربوطه: الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. چی؟ این افرادی از عذاب پروردگار مسئول و مأخوذن. من کفر بالله من بعد ایمانه و معلومه، الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. این نمیگیم، این استثناست. کسانی که بگیم این شرح بالکفر صدرن فعلیهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم، ذلک من مستحق الحیات الدنیا علی الاخره و ان الله لا یهدی القوم الکافرین اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم و سمعی و ابصارهم ولکن الغافلون لا جرم انهم فی الاخره هم الخاسرون. این آیات مربوط است به کفار، کسانی که سینه‌شان را برای کفار آماده کردن برای مطالب کفرآمیز. فقط در اینجا استثناء الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، این استثناء کرده. بس معلوم میشه کسانی که از راه اکراه و خوف قلبشان مطمئن به ایمان، ولی در زبانشان و عملشان چیزی میگن که برخلاف اون چه در قلبشانه، برای خاطر اینکه خودشان را حفظ کنن در به عنوان تقیه، اونا مستثنا هستن. این آیه 106 از سوره نحل، سوره 16 قرآن مجید. خب و دیگر لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون الله، من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاة فيحذركم الله نفسه والى الله المصير. آیه 28 از سوره آل عمران، سوره 3 قرآن مجید. خب این آیه البته مثل آیات فراوان در قرآن نهی میکنه مؤمنین را از تولی کفار، که این برابر قول تفسیر صافی اصلی است از اصول قرآنی، که این نهی میکنه که میگه با خب به فلاح و قاقز فلاح نمیسازه این که مؤمنین کافرین را اولیای خود اتخاذ کنند. اولیا جمع ولی ولایت، اونطور که آیت الله طباطبایی معنا کرده در تفسیر المیزان، آدرسم خدمت شما عرض کنم، تفسیر المیزان جلد 12 صفحه 378، جلد 12 صفحه 378. بله این ارز کنم به این که بحث ما را داره. خب به یکی هم باز تفسیر المیزان جلد 3، اون اول آدرس اولی مربوط به آیه بود که خواندم، آیه 106 سوره نحل. اما این آیه که الان داره میخوانیم در جلد 3 صفحه 161 آیه ای که داریم الان بحث میکنیم، آیه 28 از سوره آل عمران، در تفسیر المیزان جلد 3 صفحه 161. ولایت به معنی این که مالکیت تدبیر یک چیز را، این ولی صدیق، ولی مجنون، معنی چیه؟ کسی ولی مجنون اون مجنون را اداره میکنه، ملکیت تدبیر، ملکیت اداره، یا ولی مجنون یا ولی صغیر، یعنی ملکیت داره شرعاً برای تدبیر و اداره امور اون شخص. این معنی ولایت ذاتاً ایشان میگه اینه. یک معنی بسیار وسیع داره ولی ولایت در لغت عرب، ولی آیات فراوان در قرآن که لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، این آیه هم از آن است، لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء، مؤمنون قائل لا يتخذ، کافرین مقبول به، لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من نور المؤمنین، یعنی باید مؤمنین را اولای خودشان اتخاذ کنند، نه مؤمنین بیان کفار را اولای خودشان اتخاذ کنند. و من یفعل ذلك فلیس من الله شیء، کسی که از مؤمنین کفار را ولی خودش اتخاذ کنه، یعنی مثلا زیر سلطه کفار قرار بگیره، کفار بر آن تسلط پیدا کنه، اداره امور خودشان را، چه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی را به دست کفار بدن و از کفار تأثیر بپذیرند. این ولایت کفار است بر مسلمانان که قرآن جدن از آن نهی میکنه. استاد بزرگوار رحمت الله تعالی علیه مقامه در تفسیرشان دارن که دو چیزی قرآن بیش از همه چیز مردم را از آن نهی میکنه، و اون تشدید و تأکیدی که نسبت به این دو چیز هست در هیچ موضوع نیست. یکی تولی مؤمنین کفار را، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، و تا تخذ الیهود و النصارى اولیاء، از این قبیل داره.
اگر ولی به معنی صاحب اختیار باشد من دون المؤمنین باید معذور ائمه باشد.
خلاص ارسلان خدمت محترم که دیگر این که ربا، دیگر رباست، این دو چیز اون از جنبه اقتصادی بسیار مخربه که میگه هیچ چیز در قرآن به اندازه او نهی نشده، از جنبه اقتصادی. از جنبه سیاسی هم لا تتخذ المؤمنون کافرین اولیاء، لا تتخذ عدو و عدوکم اولیاء، این منظوره که باید مؤمنین کفار را ولی خودشان، یعنی زیر سلطه اونا قرار ندینن، سلطه پذیر نباشن. ایشان میگه اگر قرار بشه به اینکه مؤمنین کفار رو اولیا اتخاذ کنن، کم کم امتزاج روحی پیدا میکنن، علاوه از رفت و آمد و اینطور چیزا، روحشان به اون روح اونها امتزاج پیدا میکنه، دلشان روحشان تحت تأثیر آداب اونها قرار میگیره، تحت تأثیر قرار گرفت که اون وقت اینا خودباخته میشن در برابر کفار. و این خودباختگی در برابر سلطه پذیری باعث میشه نسبت به دین خودشان بدبین میشن کم کم. این عواقب و آثار مخرب فراوان داره. آیه اینکه لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیا من دون المؤمنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء، معلومه الا ان تتقوا منهم تقاتن. اونجا الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، اینجا الا ان تتقوا منهم تقاتن، مگر اینکه از اونها بترسید. الا ان تتقوا منهم تقاتن. ایشان میگه تقیه اصل معنی اخذ الوقایه است، اتخاذ سپر، که انسان سپری را اتخاذ کنه که خودش حفظ کنه. ولی گاهی هم این تقیه کم کم معنی خوب استعمال، الا ان تتقوا، یعنی الا ان تخافوا منهم، الا ان تتقوا منهم تقاتن. در اونجا در شأن نزول این آیه مطالب زیاده که عمار یاسر و مادرش سمیه و پدرش یاسر، این سه نفر به جزء معذبین فی الله هستند. بعد از اینکه اسلام کم کم ظاهر شد، افرادی مثل عمار به اسلام میگرویدن، خب کفار قریش شکنجگاهی داشتن. در اون شکنجگاه ها مثل بلال و عمار اینها را میبردن، به انواع اقسام شکنجه ها اینها را شکنجه میدادن. یکی از این جریان ها عمار بود و یاسر بود و سمیه پدر مادر عمار. به اون دوتا گفتن بین شما از اسلام برگردید و چه، اونو قبول نکردن، اونقدر پافشاری کردن تا اینکه مادر عمار را سمیه را رشه به چهار میخ بستن. آقای طباطبایی در همین جا از کتاب الدرالمنصور، الدرالمنصور کتاب عامه است، در شأن نزول آیات مطالبی داره و خیلی مورد اعتماد اوناست و ایشون هم از اون زیاد نقل کنه. میگه یا سمیه را به چهار میخ بستن، بعض نقل هست که بستن به بعیرین، به دوتا شطور بستن، و یک آلت قطاله را داخل کردن از وسط پا، به اندازه ای که ابو جهل هم مباشر بود، به یک تهمت هایی به افتاد، یعنی که تو واسطه فلان اینطور اسلام قبول کرده، تا اینکه سمیه شهید شد و پدرش عمار هم به همین ترتیب، پدرش را یاسر بود، سرش یاسر هم به همین ترتیب، و هما اول قتیل در اسلام، یاسر و سمیه دو تا شهیدن در اسلام، و اول شهید در اسلام همون سمیه که این زنی خلاصه. عمار و به اون چون هم بخواستن گفت از پیغمبر اسلام بیزاری جست، ولی که خیلی ناراحت شد، آمدن به پیغمبر گفتن که عمار از اسلام برگشت. پیغمبر گفت نه، عمار مولا عمل الایمان من قرنه الى قدمه، عمار از فرق سر تا قدم تا نوک پا، نوک ناخن و پا ایمان، و اختلط الایمان بلحمه و دمه، و ایمان با لحم و دم عمار مخلوطه. گفتن نه، این اون چه کفار قریش بخواستن گفت و از اسلام برگشت. تا خودش عمار با چشم اشک بار خدمت پیغمبر آمد، گفت یا رسول حلق تو، گفت چی شده؟ گفت اینطور. پیغمبر با دستش اشک از چشمان عمار پاک کرد، گفت نه، چیز مؤثر نیست، و این آدو فعود، اگر دوباره سه باره خواستن به همین ترتیب، این یک تقیه است و در زمان بگو، و قلبش مطمئن بالایمان بود. در این شأن نزول این آیه مطالب فراوانی در باره تقیه ذکر شده که مراجعه میکنید. آدرس این بود خدمتتون عرض کردم. در تفسیر المیزان جلد 12 صفحه 378 ذکر کرده، در جلد 3 صفحه 161 ذکر کرده، در مجموع بیان همینطور است و در تفسیر تفاسیر ما اینا همش هست. بله، اینا خب این دو آیه گفتیم، آیه 106 از سوره نحل، سوره 16 قرآن، آیه 28 از سوره آل عمران و دیگر در سوره مؤمن، سوره 40 قرآن کریمه. خداوند متعال واسه اینکه مؤمن آل فرعون یک فریادگر بسیار شجاع بوده، یک سوره در قرآن به نام مؤمن آل فرعون نامیده شده. این خیلی عجیبه. به این برای این است کسی که واقعا در برابر کفر و در برابر کفر و نفاق مقاومت بکنه، در اون شرایط سخت و فریاد بکشه، خداوند هم یک سوره از قرآن رو به نام مؤمن آل فرعون میاد. منتها او تقدیرش سر یک کتمانیه است. و جاء مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه قال اتقتلون اتقتلون رجلا یقول ربی الله قد جاءکم البینات. خلاصه این هم مؤمن آل فرعون تقیه کرد و ایمان خود را مخفی می داشت و حضرت موسی و خوب بلخ نهی از منفر فریاد کرد. بنابراین سومین مورد در قرآن برای تقیه در سوره مؤمن، سوره 40 قرآن، بر قال رجل من آل فرعون یکتم ایمانه اتقتم رجلا یقول ربی الله و جاءکم البینات من رب بکن و این یکی کاز من فلیه کذب و این فسادقا یسر کن و از الله زیاده کن. خب این خیلی مفصله، میدونید در سوره مؤمن هی قال قال هی بینا آخشن پس تذکرون ما آقل فشتنش الاخره و تذکر پس تذکرون ما آقل لکن و حفظ آمر الله ان الله بسر امد عبار. این آیه یک آیه ایست که فضل نوری رو که بیدار میخواد بزن آخر این آیه ای خواند همین بود پس تذکرون ما آقل لکن.
قدم به قدم تقیه نمی‌کنه، خلاف دستور اسلام.
حالا می‌رسیم دیگه، قدم به قدم داره، قدم به قدم. بعضی جاها امر دایره است بین تقیه کشته شدن، خدام افضل اونم بحث کنیم. من حالا ما می‌خوایم در مشروعیت تقیه می‌خوایم بحث کنیم. این مؤمن آل فرعون بالاخره آخرین کلمش پس تذکرون ما اقول لکم، بعد متوجه میشید من چی میگفتم و صحیح میگفتن و حفظ امر الله ان الله بصیر بالعباد فوقه الله سیئات هم مکرو در این کشتنش، ولی که از اون مکر و حیله های اونا واسه همین انتخاب شهادت بالاخره مصون و محفوظ ما. خب بحث اینه که تقیه کتابم به این ترتیب که ثابته و سنتن هم که میخوانیم مبسوطن اجماع بلکه ضرورت هم از خیر ماست. و اما عقلن، عقلن برای خاطر اینکه زندگی انسان بر اساس اهم و مهم تنظیم میشه. گاهی از اوقات هست به اینکه با توجه به اهم و مهم، درسته که ایمان و اعتقاد مهم است، ولی گاهی از اوقات هست که مهمتر از اون حفظ کیان تشیع است، حفظ حوزه شیعه است، حفظ جان شیعه است. از این جهت بعضی از اوقات برای ملاحظه اهم و مهم که این مطلب عقلی است لازم میشه. سنی ها با ما در اینجا تفاوت دارن. سنی ها تقیه را به قول خودشون منکرن. به ما هم جای طعن میزنن که شما چرا قائل به تقیه هستید و این را برای ما یک نوع نفاق حساب میکنن. با تقیه با نفاق فرق داره. نفاق آنه که باطنن کافره، ظاهرن میگه من مسلمانم. این به عکس آنه، این باطنن معتقد به ایمان و سیرته، در زبان با کفار بخواه همرنگی نشان بده یا با مخالفین. اما اونا این نوع نفاق میدنن. کتابی از نام لأکون مع الصادقین، این کتاب دکتر سید محمد تیجانی سماویه، خودش هم چندی قبل آمده بود به قوم، حتی منزل ما هم آمده. دکتر محمد تیجانی سمامی اهل تونسه. این اول سنی بوده، سواد و اطلاعات هم در حد بالاست. بعدا برگشته و شیعه شده. چند کتاب داره؟ اولین کتاب داره سم تدیتو. یعنی من راه نمایی شدم و راه را پیدا کردم. کتاب دومش لأکونم از صادقین. اقتباس از آیه قرآن رجل دزیر آمان تقول الله و کونم از صادقین. از اون آیه گرفت، از آیات سوره توبه سوره نهم قرآن. یک کتاب دیگر هم باز بعد از اون نوشته که از شیعت هم اهل سنت. مثلا شیعه ها سنی هست، بلکه شیعه ها به سنت پیغمبر عمل کردن. از شیعت هم اهل سنت، اونا سنت پیغمبر منحرف شدن. بعد ایشان در این کتاب که مطالعه میکنید، در این کتاب لأکونم از صادقین مخصوصا. لأکونم از صادقین مطالب داره، بحث‌های فراوان داره، یکی از بحث‌های داره تقیه است. خب اونجا مطالب دید کرده که تقیه با آیت قرآن دیگه حالا سنی که آیت قرآن های تمام کرده بشن که و اون وقت ایشان احادیث یاد اکه از کتاب های سنی ها سعیه بخاری و فلان فلان برای تقیه بله؟ این خودی کتاب های جمعه منطقه میگه چون با اینکه روزگار طولانی سنی ها تسلط پیدا کردن بر کشورهای اسلامی و مسلمانان و شیعه ها خب دیگه اونا تقیه هم چون همینجا آزاد بودن دیگه اما شیعه ها چون زیر سیطره اونا بودن خب ناچار بودن تقیه کنن در اقلیت بودن زیر سیطره هم بودن حکومت نداشتن قدرت نداشتن خب ناچار بودن که تقیه بکنن برای حفظ خودشان حفظ کیان تشیع اینا اینا مطالبی داره که مطالعه میکنید در آخرش داره که خوب یک تعریف مثلی بگم تعریف هست شما بشنوید ایشان میگه یک روز من سوار شدم به هواپیما در لندن جلسه ای بود بین علمای شیعه و سنی که اونجا بحث و مناظره کنن همینطور که تو هواپیما بودیم یعنی یک نفرم پرلو من نشسته با این من تعارف کردم گفتم شما گفت من اهل سنی هستم کم کم بخوام دیگه آشنا شدیم من گفت من میخوام برم گفتم که چطور من لندن از علمای سنی هستم میخوام برم اونجا لندن گفتم برای چی یه جلسه ای هست من شیعه و سنی میخوام برم دیدن که اونم میخوام همون مجلس من میخوام برم بره بعدا صحبت کردیم و گفت شیعه ها که چیزای قائلن که واقعا بسیار مخرب است و بد است یکی تقیه است یکی مطع است گفتم خب شیعه ها بسه دلیل دارن گفت نه این بسیار بد است اینا این رو بسید کنار گفتم اگه به کنار گذاشتن اینها وحدت حاصل میشه اشکال نداره اما تنها این نیست مطلب من خلاصه میگم رفیق شدیم و خیلی از تقیه بدگویی میکرد و داخل سر سپری است بعد در فرودگاه لندن پیاده شدیم که بریم جلو گذرنامه ها را بدیم و وارد شهر لندن بشیم او از من جلوتر وایساده بود منم پشت رو دو نفر فاصله بود یکی می رفتیم جلو نوبت که رسید به اون گذرنامه شدار از این سوال کردن شما برای چی میای لندن؟ گفت للمعالجه برای معالجه مریض می خواهم معالجه کنم بسیار بل نمی دانست من میشنه با ما چی نمی دانست من میشنه با ما چی بعد منم رفتم و دادم گذرنامه رو رفتیم و بعد دوباره بیرون رفتم نزدیک و سلام کردم گفتم که شما برای معالجه می آمدید نگرد گفت نه اخی اینجا ناچاریم اگر اینجا زندگی میکنی اذیت کنن بارا گفتم بقید تقیه همینه ما هم جایی برای خاطر همین جاید اینه در آخر کتابش که زیاد کرد گفت برو همین بارم ناچار میشه گفت برا محمد جواد مغنیه از کتابی در تقیه داره میگه من یه روز وارد مصر شدم پیش علما گفتن شیخ هم انتم تقیه نبه تقیه گفتون لعن الله من الجهن و الى ذلك بله گفت شما تقیه را که بله خدا لعنت کسانی که برای مجبور شده شما هستی برای مجبوری به تقیه دید گفت انتم تقیه نبه تقیه گفت بله نه ولیکن لعن الله من الجهن و الى ذلك خلاصه این تقیه که موضوعی است که همون کتاب رو مراجعه کنید با مدارک خودش علاوه از آیات روایات کثیر اونا دارن و تقیه ایسی نیست که مختصی ما باشون هم دارم منتظر است که اگه زمانه ایتر بوده اونو مدت های زیادی تسلط داشتن خب اما خب بالاخره ما اون تسلط نداشت الحمدلله الان خب استقلال و عظمت پیدا کرد. دو تا تقیه سه قسمه. یک تقیه خوفیه هست، مثل این موارد که گفت من عمار این فرزاد، این تقیه خوفیه هست، یکی از اوقات برای حفظ جان خودش، حفظ جان مردم دیگه از شیعیان و حفظ فوزا و اینها، این تقیه خوفیه هست. روایتش هم میخوانم. یک جور تقیه مداراتیه هست که اهل بیت علیه السلام برای خاطر اینکه وحدتی بین شیعه و سنی باشه، به جان هم دیگه نیفتن، درگیری بینشان به وجود نیاد که ازشان سو استفاده کنه، گفتن فرزبان ها مدارات هم میکشترشان نماز بخوانید و مساجدشان جالسشان برید و این تقیه مداراتی هم میکنه، شرایطشان بعد دست کنه. سوال تقیه کتمانیه هست. تقیه کتمانیه هم خیلی مهمه، چون تقیه یک موضوع تاکتیکیه. ائم علیهم السلام برای خاطر که در برابر دستگاه جور و ظلم که سنی ها پرچمدار اینا بودن نسبت به شیعه و اینها، خب اینها بالاخره یک تشکیلات داشتن، شیعه ها تشکیلات داشتن، جای بروز میکرد، قیام میکردن مثل قیام زید، شهدای فخر، امثال اینا. این بدون جهت که نمیشه، هر وقت یک قیام صورت بگیره قبلا این مقدمات میخواد، تشکیلات میخواد، دفتر میخواد، حساب میخواد، اسایی میخواد، تمرینی میخواد، تجهیزات میخواد، آمادگی میخواد. یه بخش دیگه اون صدا هزار قیام شد همینطور نمیشه، بی خود که نمیشه که. این بالاخره قبلا باید یک برنامه های تشکیلاتی باشه. تقریبا تقیه هم چیزی بود، نه بی تفاوت بودن و ساکت بودن و اینا. تقیه معنیش نیست که بی تفاوت باشه، وقت امام زمان خواهد آمد، چون اینجا هم اینجا هم صاحب وسائل داره که تقیه باید باشه تا امام زمان بیاد. بعض یه تکیه هاشون همه تقیه، یعنی سکوتشان را، بی تفاوتی خودشان را، عمل نکردن این وظیفه خود را با تقیه توجیه میکنن. اما تقیه معنی سکوت و بی تفاوتی نیست. تقریبا یعنی یک تاکتیک، یک فعالیت زیر زمینی، یک تشکیلاتی همیشه داشته باشن، در موقع خودش اظهار وجود بکنن، یا این اظهار وجود هم خیلی مؤثر در بقای تشیع اینا. این است که اون سومی کتمانیه خیلی از ائمه فرمودن لعن الله کسی که سر ما را فاش کنه. اخبار زیادی است، این چه سری است که میگفتن فاش نکنید؟ این همین بود. این تشکیلات گاه یه نفر میرفت فاش میکرد، لو میرفت تو خیلی به زحمت میفتادن. این بود که تقیه خوفیه بحث میکنیم، تقیه مداراتیه، تقیه کتمانی، هر سه با شرایط خودش باید حفظ بشه که اینا خیلی مهم. دینی و دین آبایی لا دین لمن لا تقیه تلا اینا بوده، به این معنی بوده که انشاءالله تعالی اخبارش میخوانیم و بحث کنیم انشاءالله.